صفحه 45 در کعبه آمال پرولتاریا. در سالهای میان دو جنگ جهانی بسیاری از روشنفکران از گوش و کنار جهان به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سفر کردند تا شاهد فرایند انقلاب اکتبر و تحولات و رویدادهای پس از آن باشند. آنان می‌خواستند از وضعیت اجتماعی سرزمین‌های آگاهی یابند که مردمانش از زیر سلطه تزارها رهایی یافته بودند و اینک انتظار داشتند که با قدرتیابی انقلابیون کمونیست وعده‌هایی که به آنان داده شده بود تحقق یابد. هدف بسیاری از روشنفکران نیز از سفر به روسیه شوروی بیش و پیش از همه آن بود که ببینند اکنون که حاکمان جدید آنگونه که در مانیفست حزب کمونیست آمده است با سرنگونی قهرآمیز تمام نظام اجتماعی پیشین همه قدرت را به دست گرفتند چه دگرگونی هایی روی داده و چه تحولاتی در شرف وقوع است و آیا نشانه هایی از جامعه آرمانی آنان در کعبه آمال پرولتاریا یافت می شود؟ این گروه از روشنفکران که اغلب از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به روسیه شوروی سفر کردند پس از بازگشت با گزارش‌ها، سفرنامه‌ها، مقاله‌ها و کتاب‌هایی که درباره مشاهدات و تجربیات خود منتشر کردند، آثاری با نوعی تمایلات شبه مذهبی و ویژگی‌های پیشگویانه پدید آوردند که ژاک دریدا بر اساس عنوان کتاب معروف آندره ژید برای نامگذاری آنها عنوان کلی بازگشت از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را پیشنهاد کرد. پانویس ژاک دریدا 1930 تا 2004 فیلسوف فرانسوی و پایه‌گذار جریان فلسفی معروف به ساختارشکنی که میتوان آن را روشی در نظر گرفت به منظور تحلیل زبان و متن با هدف نشانه شناسی و درک معنای متون. آندره ژید 1869 تا 1951 نویسنده پرآوازه فرانسوی و برنده نوبل ادبی در سال 1947. در کتاب پیش رو در فصلی جداگانه به آندره ژید و کتاب بازگشت از روسیه شوروی او خواهیم پرداخت. ادامه متن. دریدا در سال 1995 در کتاب بازگشت از مسکو آثاری را که روشنفکران غربی پس از بازگشت از سفرهایشان به روسیه شوروی منتشر کردند واکنشی می داند به رخداد انقلاب اکتبر که لحظه سرنوشت ساز از تاریخ بشر را برجسته می ساخت. پیش از انقلاب اکتبر آثاری نظیر آنچه در این دوره منتشر شدند یافت نمی شد و در آینده نیز چنین آثاری پدید نخواهند آمد. حتی امروز پس از پایان مبارزه ها و امیدواری ها، پس از انتظارها و چشم داشت ها و جدل و جدال هایی که در کانون آن رویداد انقلابی قرار داشت، دیگر پدید آمدن چنان آثاری ممکن نیست. با وقوع انقلاب اکتبر 1917 در روسیه، بسیاری از روشنفکران در کنار زادگاه موروثی خود، یافتن وطنی انتخابی را نیز در دستور کار خود قرار دادند و روسیه شوروی وطن بخش مترقی جامعه بشری نام گرفت. پانویس اصطلاح وطن انتخابی را نخستین بار آندره ژید در مقدمه کتابش در این رابطه به کار برد. در ترجمه‌ای که جلال آل احمد از کتاب ژید به دست داد، این اصطلاح را به خطا حزب انتخاباتی ترجمه کرد. ادامه متن. این کشور تنها سرزمینی شد که نام آن یادآور ویژگی‌های قومی یا وضعیت جغرافیایی خاصی نبود، بلکه به گفته دریدا وطنی صرفاً سیاسی بود. اگر قرار باشد نظر نویسندگان این گزارش‌ها و سفرنامه‌ها را که آثارشان به سبک کتاب بازگشت از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی نوشته شده است بپذیریم، ناگزیر به این نتیجه خواهیم رسید که بلشویک‌ها نه تنها رسالتی جهانی برای خود قائل بودند و اقدامی تاریخ ساز را آغاز کردند، بلکه جهانی را بنیاد نهادند که به ظن آنان دیگر در آن هیچ تفاوت طبقاتی و هیچ نشانی از استثمار انسانها نمی توانست وجود داشته باشد. در متن این نوع آثار بازی با مفاهیم خودی، غیر خودی و بیگانه در تضاد با هم قرار دارد. آنچه خوب و خودی است نه در وطن موروثی که در وطن انتخابی روی می دهد. اغلب روشنفکرانی که شاهد عینی انقلاب اکتبر و رویدادهای پس از آن بودند، مجذوب و مسحور این انقلاب و رهبران آن شدند و در شمار طرفداران و مبلغان پرشور انقلاب اکتبر درآمدند. چه نویسندگان نامداری چون جورج برنارد شاو که در اوج سرکوب دهقانان و سربنیست کردن کولاک‌ها در دوران استالین به روسیه شوروی سفر کرد، و چه روزنامه‌نگارانی مانند آلفونس پاکه، جان رید و ماکس ایستمن که به روسیه سفر کردند و گزارشگر رخداد انقلاب بودند، و چه روسیه دوستانی مانند پیر پاسکال که در زمان وقوع انقلاب در روسیه به سر می برد، و چه آنارشیست ها و طرفداران انقلاب اجتماعی نظیر اما گلدمن و الکساندر برکمن. پانویس جورج برنارد شا 1856 تا 1950 نمایشنامه نویس و طنز پرداز ایرلندی و برنده نوبل ادبی در سال 1925. در ادامه به نگاه او به انقلاب اکتبر و دفاع او از روسیه شوروی خواهیم پرداخت. آلفونس پاکه 1881 تا 1944 روزنامه نویس و نویسنده آلمانی. جان رید 1887 تا 1920 روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی آمریکایی و بنیانگذار حزب کمونیست کارگری آمریکا و نخستین رهبر این حزب. ماکس فورستر ایستمن 1883 تا 1969 نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی. ایستمن دانش آموخته رشته فلسفه در دانشگاه کلمبیا بود و بعدها نیز به عنوان استادیار رشته فلسفه و روانشناسی در همین دانشگاه به کار مشغول شد. پیر پاسکال 1890 تا 1983 نویسنده و مورخ اسلاف شناس فرانسوی. ادامه متن. با نگاهی گذرا به سرگذشت و سرنوشت برخی از اینان میتوان تا اندازه ای از دیدگاه بسیاری دیگر از روشنفکران درباره انقلاب اکتبر آگاه شد. سرگذشت آلفونس پاکه و دوست انقلابی او کارل رادک نمونه ای از سرنوشت هواداران انقلاب اکتبر است. پاکه در سال 1915 میلادی ابتدا گزارشگر روزنامه آلمانی فرانکفورتر در استکهلم بود و سپس از سوئد به فنلاند رفت و از آنجا درباره جنگ داخلی در این کشور گزارش تهیه می کرد. او در سال 1918 میلادی به مسکو سفر کرد و شاهد عینی رویدادهای انقلاب بلشویکی و گزارشگر این روزنامه آلمانی در روسیه بود. در روسیه کمونیستی نامه‌هایی از مسکو و همچنین روح انقلاب روسیه از جمله کتاب‌هایی است که پاکه در سال 1919 میلادی منتشر کرد. او که در سال 1932 به عضویت فرهنگستان هنر پروس برگزیده شده بود، با قدرتیابی نازی‌ها در سال 1933 میلادی از عضویت در این فرهنگستان کناره‌گیری کرد. پاکه با انقلابیون روسی و از آن جمله با کارل رادک دیدار و دوستی و مکاتبه داشت. سرنوشت رادک نمونه ای از سرنوشت بسیاری از نویسندگان و روزنامه نگاران و فعالان نسل اول انقلاب روسیه بود که تا زمان مرگ نیز از اعتقاد و ایمان خود به ایدئولوژی کمونیستی دست نشستند و از سرسپردگان استالین و از طرفداران سیاست‌ها و توجیهگر جنایت‌های او بودند. آرتور کوستلر در رمان ظلمت در نیمروز سرگذشت کهنه بلشویکی را به نام روباشف به تصویر کشیده است که شباهت زیادی به سرنوشت و سرانجام برخی از کمونیست‌های قدیمی و مدافعان حزب کمونیست دارد. رادک از اعضای حزب سوسیال دموکرات لهستان و آلمان و از فعالان انقلاب 1905 روسیه در ورشو بود. او در جریان این جنبش انقلابی دستگیر و به مدت یک سال زندانی شد. در سال 1907 به آلمان مهاجرت کرد و در آغاز به عضویت حزب سوسیال دموکرات آلمان درآمد و سپس جزو رهبران با نفوذ حزب کمونیست آلمان شد. رادک در آوریل سال 1917 یکی از همراهان لنین در بازگشت به روسیه بود. او یک سال بعد به آلمان بازگشت و در پی فعالیت‌های انقلابی دستگیر و به 2 سال زندان محکوم شد و در همین ایام بود که با آلفونس پاکه نامنگاری داشت. در جریان جنگ قدرت میان استالین و تروتسکی، جانب استالین را گرفت و در سال 1934 با انتشار مقاله‌ای در پراودا آغازگر کیش شخصیت و بت‌سازی از استالین بود. با این همه در سال 1937 میلادی در جریان دومین دادگاه‌های نمایشی مسکو معروف به دادگاه‌های تروتسکیست‌ها به خیانت متهم و به 10 سال زندان در اردوگاه کار اجباری محکوم شد. در سال 1939 اعلام شد که رادک در اردوگاه کار اجباری به دست همبندان خود به قتل رسیده است.